تولا ذات بعد به شما داریم، ولی نخست همکارم خلیل سلطانی با چند خبر اقتصادی با شماست.
وزیر خارجه افغانستان با روسیه در مورد گسترش داد و ستد تجارتی گفتگو کرده است. صلاح الدین ربانی دیروز در دیدار با سرگی لاوروف همتای روسیه‌اش گفته است که واردات تیل از روسیه به افغانستان نیز افزایش خواهد یافت. آقای ربانی در مسکو گفت که با مقامات روسی در مورد گسترش روابط تجارتی دو جانبه و افزایش سرمایه روسیه در افغانستان صحبت کرده است. وزیر خارجه روسیه به رهبری یک هیئت به هدف گفتگو در مورد روابط دو جانبه با روسیه سفر کرده است. ریاست زراعت و مالداری قندوز میگوید تخم‌های اصلاح شده دلیل عمده افزایش حاصلات زراعتی در این ولایت می باشد. عبدالبصیر فقیری عامر بخش زراعتی ریاست زراعت این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت در این ولایت نسبت به سال قبل تنها در حاصلات پیاز 10% افزایش رو نما گردیده است. آقای فقیری گفت که در کنار تخم‌های اصلاح شده برای دهقانان در بخش کشت معلومات داده شده است. در سال جاری در ولایت قندوز بالای 2000 هکتار زمین پیاز کشت شده است. این هم نرخ برخی مواد خوراکی در بازارهای امروز شهر کابل. یک بوریارد وارداتی 1170 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 2400 افغانی، یک بوری 3.5 سره برنج 1650 افغانی، 16 لیتر روغن 1100 افغانی. این هم نرخ مواد نفتی. یک لیتر تیل پترول 45 افغانی و یک لیتر تیل دیزل 43 افغانی. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 66 افغانی و 85 پول، یک یورو 71 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 83 افغانی، یک ریال سعودی 17 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 616 افغانی.
با تشکر از همکارم خلیل سلطانی. شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار حقوق بشر و زنان رهبر بشنوین، گزارش داریم از امریکا. قاضی های محکمه استیناف امریکا در جریان یک مجلس استماعی پرسش های سخت را در مورد فرمان اجرایی رئیس جمهوری کشور درباره مهاجرت مطرح کردند. ژکفر احمدی جزئیات دارد.
سارنوالان وزارت عدلیه امریکا از محکمه استیناف سان فرانسیسکو خواستند که فرمان اجرایی 27 جنوری رئیس جمهور دونالد ترامپ را ابقا کنند. استدلال آنان این بود که در مورد این که چه کسی میتواند داخل امریکا شود، تنها رئیس جمهور صلاحیت تصمیم گیری را دارد. آگست فلنج، یکی از سارنوالان، گفت کانگرس صریحاً به رئیس جمهور صلاحیت داده است که ورود دسته از بیگانگان را به تعویق بیندازد. این چیز است که رئیس جمهور آن را انجام داد. اما بیش از 10 ایالت امریکا و صدها شرکت به جلوگیری از اجرایی شدن این فرمان ادامه دادند. آنها این فرمان را در تضاد با قانون اساسی خوانده و گفتند که به باشندگان و کارمندانشان به گونه جبران ناپذیر آسیب رسانده است. بر اساس فرمان اجرایی دونالد ترامپ در مورد مهاجرت، مهاجران و مسافران از 7 کشور عمدتاً مسلمان یعنی ایران، عراق، سوریه، سومالیا، یمن، لیبیا و سودان به طور موقت از ورود به خاک امریکا منع شدند. قاضیایی که دو تن آنان از سوی رؤسای جمهور دموکرات و یکی آنان از طرف یک رئیس جمهور جمهوری خواه به کار گماشته شده بودند، مکررن سوالهای سختی را از وکیل اداره دونالد ترامپ مطرح کردند. ویلیام کانبی، یکی از این قاضی ها، از فلنج پرسید که در مورد جرم بگوید که از سوی یکی از افراد این 7 کشور که ویزای امریکا را حاصل کرده صورت گرفته باشد. فلنج پذیرفت که هیچ چیز در این مورد ثبت نشده است. میشل فرایدلند، قاضی دیگر که از سوی باراک اوباما رئیس جمهور سابق امریکا به کار گماشته شده، این سوال را از فلنج پرسید.
آیا حکومت کدام شواهد را خاطر نشان کرده که این کشورها را با تروریسم مرتبط بداند؟
فلنج در پاسخ گفت شماری از سومالی ها در امریکا با گروه تروریستی الشباب ارتباط داشتند. او در ادامه افزود در سالهای 2015 و 2016 هر دو کانگرس و اداره باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا مشخص ساخته بودند که این هفت کشور بزرگترین خطر تروریسم را متوجه ساختند. فلینج در ادامه گفت به خاطر اینکه این کشورها یا به گونه چشمگیر میزبان حضور تروریستان و یا هم پناهگاه‌های امن برای تروریستان پنداشته شدند. پرسش‌ها به حد شدید بود که فلینج یک بار گفت مطمئن نیست که قناعت محکمه را حاصل کند. قاضی ریچارد کلیفتون که از سوی جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق آمریکا به کار گماشته شده بود، خواست تا بداند که اگر بر اساس محاسبه خودش این فرمان تنها 15% مسلمانان جهان را متاثر می‌سازد، چطور می‌شود که آن را تبعیض آمیز دانست؟ در پاسخ، نوا پرسل، قاضی محکمه ایالت واشنگتن، با اظهارات دوران کمپاین ترامپ اشاره کرد که گفته بود ممنوعیت موقت را برای مهاجران و مسافران مسلمان وضع می کند. هرچند اداره ترامپ اصرار ورزیده که فرمان او در مورد مهاجرت مسلمانان را هدف قرار نداده است. انتظار می رود که محکمه در اواخر این هفته در مورد این قضیه فیصله کند، اما ممکن است سرانجام قضیه مورد تجدید نظر قرار گیرد و استر محکمه آمریکا در موردش فیصله کند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می‌ماندند،
رسانه‌ها آزاد نمی‌شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزی پیشکش میگردد خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. در این برنامه روی حق تعلیم و تربیه برای اطفال با خانم عفیفه معروف، مسئول بخش اطفال در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. با امید این که تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. خانم معروف را به برنامه خوش آمدید میگیم و از خانم معروف میپرسیم که در مورد حق تعلیم و تربیه در قانون اساسی افغانستان چگونه تذکر یافته؟
باید گفت که در مورد حق تعلیم تربیه خوشبختانه در قانون اساسی افغانستان ماده 43, 44, 45 و یک دو ماده دیگه هم بسیار خوب وضاحت دادن و تعلیم و تربیه را حق دسترسی به تعلیم تربیه حق تمام ادبای افغانستان شمردن، یعنی هر طبعی افغان حق داره که به تعلیم تربیه دسترسی داشته باشه، شامل شوه و پروسه تعلیم تربیه بدون از اینکه در مقابلش کدام تبعیض باشه و ممانعت باشه اونا سپری کنن.
خانم معروف، آیا تعلیم و تربیه برای اطفال در افغانستان به شکل استاندارد است؟ چیگونه؟
نظر به ماده 43 قانون اساسی که قبلا هم یاد آور شدیم، حق دسترسی به تعلیم تربیه حق تمام ادبای افغانستان است، باید به شکل استاندارد باشه. اما قسمی که دیده میشه ولایات دور دست و در خود شهر کابل، حتی در ولسوالیای کابل، کمبود مکاتب دیده میشه و همچنان مکاتب غیر معیاری که در خانه‌های کرایه‌ای زندگی میکنن، همچنان مکاتبی که شاگردا زیاد هستن و مکتب ظرفیت و قدر شاگرد نداره و خیمه زدن به صحن مکتب و کانتینر موندن که شما خودتون میفهمین که همچون این موارد استاندارد نیست و شاگرد نمیتونه که به شکل درست در کانتینر یا در روی خیمه یا در روی زمین آموزش ببینه و آموزش بدون استانداردهایی که در تعلیم و تربیه است به شکل مؤثر واقع نمیشه. امیدوار هستم که دولت در این زمینه توجه خاص داشته باشه و برای تمام شاگردان زمینه تعلیم و تربیه را فراهم بسازه و به شکل استاندارد همچنان که در قانون گفته باید تعلیم و تربیه وضعیتش چنان باشه که شاگرد استفاده بسیار خوب کنه. همچنان در قسمت معلمین مسلکی باید گفت که قسمت تقرر معلمین چون زیاد مشکلات وجود داره، اگرچه ما زیاد فارغین از پوهنځای تعلیم تربیه، پوهنتون تعلیم تربیه که رشته های مختلف داره داریم، اما باز هم در مکاتب نظارت هایی که صورت گرفته به کمبود معلمین مسلکی مثل معلم ریاضی، معلم کیمیا، معلم علم فیزیک اینا دچار هستن و من فکر میکنم که در قسمت ظرفیت ها مشکل نیست، ما فارغین زیادی داریم که همی الان بیکار هستن، اما در تقرر معلمین مو چالش هایی که وجود داره و از او کسایی که سوء استفاده میکنن به نفع خود کار میکنن و فساد به وجود میارن، امکانات تقرر همچون معلمین مسلکی رو از میان میبردارن و در جایشان افراد و اشخاصی که توسط پول و واسطه مقرر میشن اونا جاگزین میشن که اونا صف مضامین عادی رو پیش برده میتونن و مضامین مسلکی رو پیش برده نمیتونن.
شنونده های عزیز، بحث ما روی حق تعلیم و تربیه برای اطفال ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث حق تعلیم و تربیه برای اطفال است. خب خانم معروف، چی راهکارهای لازم است تا وضعیت تعلیم و تربیه در کشور بهبود پیدا بکنه؟
سوال بسیار خوب است. در قسمت از اینکه وضعیت تعلیم تربیه بهبود پیدا کنه، باید از ثبت نام اطفال ما شروع کنیم، که زمانی که یک طفل سال ششم خود پوره میکنه و به مکتب میره، و اگر یک خانواده بی سواد یک طفل خود به مکتب میبره، اگر مدیر مکتب یا اداره مکتب اونا را به بهانه های مختلف مثل طفل تذکره نداره، مثل 15 روز بعد بیا، مثل عکسش بیار، چطور چیکار، و طفل دم روز اول اگر قبول نکنن، امکان ازی است که مو خانواده دوباره به خانه بره منصرف شوه. خاطر گرفتن تذکره یک مشکل است برای خانواده ها و همچنان مسائل دیگه. همچنان صنف ها و مکاتب اینا از این بودجه که برای معرف دارن به شکل استاندار بسازن و بهبود بیارن. همچنان در قسمت دسترسی کتاب که شاگردها دسترسی باید داشته باشد، در زیادتر مکاتب تا اکثر مکاتب گفته میتونیم که کتاب یا کم است یا نیست، و شاگردایی که توانایی خریداری کتاب ندارن اونا مجبور میشن که سال بی کتاب مکتب برن و کتاب نداشته باشن، که ای خود پروسه تعلیم تربیه را مختل میسازه و نمیتونن که به شکل درستش آموزش ببینن. همچنان مشکلات دیگه که از زبان خود شاگرد در زمان نظارت هایی که ما از مکاتب داشتیم شنیدیم، که اینا میگن بعضا تبعیضات قومی و لسانی و نژادی هم در مکاتب در نظر گرفته میشه، و یا اکثر شکایت زیاده که دارن میگن که در صنف درجه خوبه، کسی میبینه که پسر مدیر باشه، دختر مدیر مکتب باشه، یا سرمعلم باشه، یا در نهایت از معلم باشه، یا یکی از والدین یا از دوستا و قاربش در مکتب موظف باشه، درجه اول دوم اونا میگیرن و شاگردای دیگه دل سرد میشه. که امیدوار هستیم که در سال آینده تعلیمی وزارت معرف همچون مسائل مشکلات در نظر بگیره و وضعیت معرف خوبتر و بهتر شود، چنانچه در کشورهای دیگه انگامی که میخواین کشورهایشان به اوج ترقی برسن، اونا زیاد سرمایه گذاری و توجه خاص به معرف میکنن. ما امید داریم که در افغانستان هم به معرف توجه خاص شود تا آینده درخشان خوب داشته باشیم.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزه پیشکش کردید. تشکر که برنامه را تا اخیر دنبال کردید. در این برنامه روی حق تعلیم و تربیه برای اطفال با خانم عفیفه معروف، مسئول بخش اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه با ما همیرا الکوزی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
رهبران زن،
خانم زینب هیبت به برنامه رهبران زن خوش آمدین. در ابتدا میخوایم که خود فشرده معرفی بکنین که زینب هیبت که در بین مردم گفته میشه که موقف اجتماعی داره که از نظر رهبران زن ای امتیاز داشته باشه، در مورد شناخت، در مورد معرفی یک کم صحبت کرد برای ما، بعد از او در مورد کارکردهای تدمن سوالای خود داشتیم.
تشکر شما. زینب هیبت هستم که من یک 56 سال قبل در یک فامیلی روشن فکر به دنیا آمدیم و مکتب دوره ابتدایی را در غوربند اتمام رساندیم و دوره لیسه را در لیسه شیدرانی شهر کابل تمام کردیم. البته نگفته نباید گذشت سال 1358 من شامل پانزده حقوق شدم که نظر به مشکلات اجتماعی و سیاسی وقت که بود من نتونستم تحصیلات خود به اتمام برسانم و تحصیلاتم نیمه موند. بعد از اون معلم شدیم و تا امروز به وظیفه معلمی خود ادامه میدیم، البته بعد از دو سال تحصیلات حقوق.
علاوه از شغل معلمیتون که در رشد و تربیت اولاد ای وطن نقش دارین، در مورد کارکردهای دیگه هم که در دره غوربند شما دره که روستانشینان در اونجا زندگی دارن برشان کمک های مختلف گفته میشه که شما از برنامه های زراعتی ای برنامه داشتین، در مجموع میخواییم در مورد کارکردهایتون بیشتر بفهمیم که کارکردتون چی است، چقدر زحمات بر مردم کشیدین، خدماتتون چی بوده، در مورد از این بیشتر بر ما معلومات بتین.
بله، البته ما قبلا ما معلم بودم در شهر کابل، بعد از یک سلسله تغییرات و تبدیلات وظیفه معلمی که امروز شوهرم در ولایت های مختلف سفر کردم به غوربند رفتم. باز در دوره طالبان ما در غوربند بودم، در وقت هم ما یک کورس آموزی را بر شاگرده به پیش می بردم، البته دخترها را کورس قرآن کریم درس می دادم که شاید حال همی دخترهای هستن که میالو فارغ شدن از پانتون و از بعضی تحصیلات عالی دیده، در اونجا درس می دادم و بعد از او ما در دوره کرزی که دوباره تعلیم و تربیه دخترها باز شروع شد من معلم بودم در لیسه جوی دختر و بعد از او من معلمی را ترک کردم. نظر به شرایط وقت و زمان ما به زنها یک سلسله کارهای دیگه خود آغاز کردم که در مسجد دوکار رفتم، تقریبا 4 سال در مسجد بودم که بر زنها پیام های زراعت می بردم، پیام های آیجین یا صحت می دادم و همچنان بر زنها از اینکه چطور زنها می تانند در سرنوشت خانواده خود شریک شن این پیام را برشان می دادم، چنانچه 114 شورا در وقت می ایجاد کردم که تمام قریجات ولسوالی سیاگرد کور می کرد. 114 شورا که مشکل ترین از او در دری خشکی بود که بسیار یک قریه دور افتاده بود دوابه، در اونجا ما شورای داشتم و در قریه هزارجات غربن که قلخول قلج اونجا بود تا آخرین قلعهایش من در اونجا شورای را توانستم ایجاد کنم و پیام ها را برشان برسانم و کورس های ساد آموزی را برشان ایجاد کنم. تقریبا 500 دختران و زنان جوان از کورس های ساد آموزی فارغ شدن که یک دستاورد خوب بود بر ما و قبلا بسیار مردم از سواد از تحصیل بد می بردن و بعدا زنها بسیار در اونجا بسیار به علاقه آمدن و تحصیلات خود در کورس های ساد آموزی آموختن و راجع به یکی زنها چگونه می تانند در جامعه نقش داشته باشن یک چیزی معلومات پیدا کردن.
خب گفته میشه در جایی که شما کار کردین در سایه غوربند بیشتر در یکی از مناطق دوردست است که هم تفنگ حاکم است هم از نظر شما از طالبا حاکمیت طالبا یاد کردین، حالا هم بیشتر دوچار مشکل است او ساحات. گفته میشه که حتی از نظر مسائل سنتی اجتماعی یک زن تحصیل یافته با دشواری میتونه کار کنه، از نظر اختلافاتی که از بعضی از روحانیون و مذهبی اعمال میشه، در برابر با وجودی مشکلات افراطیت و جنجالایی که در محل حاکم است چطور تونستین موفق شدین؟ یعنی این دستاورد چگونه شما به دست آوردین؟ یا آیا با خطرات جدی روبرو شدین؟ گاهی تهدید امثال زو و یا نگرانی های خانواده تان با وجود این مشکلات چگونه پیش رفتین؟
بله طبعا جنجال ها بسیار بود و مشکلات زیاد بود، ولی آدم باید وقت کار میکنه در اجتماع باید نبض جامعه خود باید بدانه.
خب اول کمی از مشکلات بگوین، چه نوع مشکلات خاطرات تان یاد کنین، چه مشکلات روبرو شدین، بعد از اون مبارزه تان بگوین.
بله مشکلاتی بود که در قریجات نمیموندن شورا را ایجاد کنن، تبلیغات زیاد بود که نه فهم شما را امریکا میبره و شما را کافر میشن و این گپا زیاد، ولی من توانستم با مو کارهای اجتماعی که قبلا هم برنامه کرده بودم و امی شناخت جامعه که داشتم، خصوصا از قریجات از ما ساحه که در اونجا مشکلات پرابلما را میفهمیدم، خدایار بسازم و برای از اونا وانمود کردم که هیچ گپی نیست، فقط شما میتونین که معلومات پیدا کنین و مرا بشناسین که من بر شما چی میکنم. و مردم یک کمک آگاهی پیدا کردن و قماندان های محل بودن، با از اونا صحبت میکردم، اونا را میخواستم برشان میگفتم که مرا میشناسین، من از کجا هستم، چه قسم، راجع به خود معلومات میدم، بعد از اون راجع به ازی که من چی کار میکنم برشان معلومات میدم. اول اساسیت نشون پسان میگفتن خب اگر این طور باشه بیاین میربانی کار کنین، مقصد زنای ما را بی پرده و بی آبرو نسازین و عکسایشون را جوینه. بسیار دکس بسیار اساسیت داشتن، من گفتم هیچ عکسی از شما نمیگیرم، هیچ چیزی، شما ببینین که من چی کار میکنم. و وقتی که از قریجات پالو فهمیدن، اول در قریجات خود میشور را ایجاد کردم و بعد از اینکه فهمیدن دیگه فایده شان است و برشان گفتم که شما با مشوره خانمایتان میشه که برشما پروژه را بیارم و بعد از این قبول کردن و 114 شورا به خون دل در اونجا ایجاد شد. ای تو ساده ایجاد نشد، بسیار مشکلات دیدم.
و این شورا کمک اساسیش یا کارکرد اصلیش چی بود؟
کارکرد اصلی بود که امو زنا که پیشنهادات خود میدادن، زنا باور کنین روز اول جرات نداشت گپ بزنن، ولی پسان فهمیدن که ما میتونیم که به پیشنهادات خود در اینجا پروژه داشته باشین، جرات پیدا کردن، زنا ایست ایست زیاد آمدن و شورای دیگه ایجاد شدن و راستی هم به مشوره زنا بود که کورسای سادموزی جور شد و همچنان شوراها ایجاد شد و دیگه پروژه دیگه کلانترین پروژه ما دستاورد ما در قریه خود جوی دختر بود که یک لگو $70,000 هزینه داشت و همی تو باور مردم آمد که راستی هم پروژه به مشوره زنا اینجا جور میشه، از این خاطر پذیرش داشت زنا و زیاد زنا به می لحاظ به طرف شورای آمدن.
این چه کمک در زندگیشان بود که به اصطلاح تغییر آورد؟ بر نظر شما در روستا و قریه که برنامه انکشافی برد، کاری که شما تجربه کردین، کار انکشافی برای زنها، البته که اونا هم از سواد زیاد تعداد زیادشان بیبره هستن، هم از نظر رفاه اجتماعی دوچار مشکل هستن، چقدر احساس نیازمندی میکنن، مشکلات اساسیشان چی است از این نظر؟
زنها به این باور پیدا کردن که ما برشان بسیار پیام ها را از امی چیز مسک برشان میگفتن که به خاطر خودکفایی زنها ما کار میکنیم. امیر عملا زنها دید خودکفایی چی است. خودکفایی بود که یک مرکز اجتماعی به اشتراک 5 قریه اونجا ایجاد شد و اون مرکز اجتماعی یک دکان بود که خود زن در اونجا دکاندار بود مفروخت و بسیار به علاقه مردم در اونجا جمع شدند، زن سودا میگرفتن و همچنان آچار و چتنی و ترشی و گپار ترنگ دیدن و از مواصلات منطقه خودشون این گپار جور کردن و بعد از علاقه پیدا کردن که واقعا یا میخوان ما خودکفا شیم. همین خودکفایی بهترین یک شعار بود که زنها استا استا به دور از شورا جمع شدن و بسیار به علاقه در شورا آمدن و پذیرش از یا به شورا زیادتر شدن. و اون مرکز اجتماعی همه الان در 14 فعال است، زنها کار میکنن در اونجا.
حالا چی فکر میکنین؟ آرزوهایتون چی از به عنوان یک خانم پیشتاز یا از رهبران زن در جامعه اجتماعی که نقش آفرینی دارین؟ مشکلات عمومی زنای افغانستان را در چی میدونین؟ فکر طرحتان چی است که چی شوه که به اصطلاح که حالت بهبود پیدا بکنه زندگی زنها در افغانستان؟
اول خود زنها باید باسواد شون و گپ دوم که ایست زنها به خاطر خودکفایی زنها بعضی پروگراما بر زنها باید روی دست در قریجات گرفته شد تا بفهمه از شعارهایی که مثلا در دیقانی چی کرده میتونه زنها همراه شعارهایشان و بعضی و دیگه چرخ بعضی ایجاد دیگه مساد که میتونه مسات خیریه باشه. خیریه به این نیست که بر از اونا ما
کمک های بلای وز باشه،
کمک های بلای وز باشه، خیریه ای که برشان ماشین ها برشان داده شده از طریق ماشین خیاطی، از طریق ازی که چرخ ماشین خیاطی را چی کرده میتونه به خانواده خود، از طریق ازی که مثلا چطور میتونه ما از حاصلات دیقانی خود امی میاجات که در قریجات است یا چطور میتونه در سردخانه نگه کنیم، میتونه زنای کار بکنه. میتونه و مؤسسات خیریه میتونه که بر از اینا ماشینای کمک کنن، سردخانه های جور کنن که یا میاجات خود به قیمت در بازار خوب بسیار نازل است، به قیمت خوبتر در زمستان به فروش برسه.
شما باید باور هستین که در مناطق روستانشین زنها بیشتر مصروف کار دیقانی هستن، در بخش زراعت برشان کمک ها توجه باشن.
بله، چون افغانستان یک کشور زراعتی است و زنها میتونه که در بخش زراعت خوبتر بر خود از نیازهای خانوادگی خود پوره کنه. از این خاطر در قسمت زراعت بسیار به زنها کمک شد، اول سواد دوم زراعت، به خاطر که افغانستان زراعتی است. فعلا غیر از زراعت دیگه ما چیزای دستاوردی نداریم. در قریجات اکثر زنها در قریجات بسیار نیاز دارن به کمک، چرا در شهرها میتونه که بعضی کارهای دیگه کنه ولی در قریجات نمی نیازشان است که از لحاظ زراعت اینا باید کمک شون.
در حاضر خور ریاست زراعت هر ولایت مثل که در پروان است، شما از غوربند حرف میزنین، برنامه‌ای دارن ریاست زراعت ولایت پروان از امرایشون مسئولینش صحبت کرده باشین تا در این مورد برنامه را روی دست بگیرن و مؤسسات را که شما یاد میکنن کمک رسانی باشن، در هماهنگی با ریاست زراعت پروان بر خانم‌ها توجه کنن. تا کدام طرحی داشتین عملا که ای پذیرفته شده باشه یا این طرحتان رسانده باشین به مقامات حکومتی؟
بله، ریاست زراعت پروان میتونه در خود پروان همه ولسوالی های نزدیکش کار میکنه، ولی ولسوالی که دور است از نظر انداختن، مثلا 4 ولسوالی در غوربند، ولسوالی دیگه کوی صافی، ولسوالی از او کده نامتر ولسوالی هایی که هستن، در اونجا نمیتونه دولت چیز کنه، ولی مؤسسات میتونه با مجراتی که زنها داره میتونه در بین زنها کار کنه. این کار مؤسسات کمک فاصله گرفته از دولت، اگر امرای دولت هم انگی کنه و تمامشان با یک شهر برن داخل قریجات کار کنه، میتونه زنها در اونجا کار کنه، زنای هست در قریه کمیل کار کنه.
با عنوان پرسش آخر پیامتان برای خانمایی که بیشتر شما میخواین برای یا به اصطلاح به نظر شما خانم‌ها را که در قریجات روستا زندگی میکنن حرف دارین، پیام آخرتان چی هست؟
پیام میست بر زنها که در اقتصاد با شوهرای خود دوش و دوش باید کار کنه و کار کنن که تا یک لقمه نانی که به دست بیارن بدون منت مردا او را خودشون صرف کنه و به اولاد خود یک چیزی به دست بیاره و نشان بده بر مردا که ما هم میتونیم در اقتصاد امروی شما کمک کنیم. و در شهرها که است، در شهر اکثر زنهایی که در خانه خودشتن و کار نمیکنن، بر از اینا همیالی بیرون شان و خیاطی دیگه کسب دیگه است که زنان میتونه کار کنن و برای خود نان بدست تو به اصطلاح قریه پلکک زده نشینن که ما یک جای کار پیدا کنیم برای خود یک شغل پیدا کنن، خودشون از استعداد خود یک مثلا میتونه بافت و گلدوزی و بعض چیزهای دیگه شغلای آزاد برای خود انتخاب کند که برای خود یک لقمه نان بدست بیاره.
تشکر از شما زینب هیبت، به عنوان یکی از زنایی که در بخش خانم ها بر کمک رسانی بیشتر روستاهای غربند تجربه داشتین و به عنوان زنان رهبر حرفایتون رسوندین. تشکر از شما.
تشکر از شما نویس محترم که شما زحمت کشیدین و دیدگاه ما را شریک ساختین که زنها چطور میتونه خودکفاشان و چطور میتونه در نقش خود در خانواده بهتر بسازن.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.